تا اونجا پیش رفتیم که نادرشاه به همراه سپاهیان خودش و با کمک قبیله های عربی که در عراق بودند تونست ضربات مهلکی رو به عثمانی ها وارد کنه و حتی کرکوک و بصره رو به تصرف خودش در آورد. ولی بهش خبر دادن که ایران دچار تحولاتی شده و آشوب های ایران رو فرا گرفته. ناچار شد همونجا جنگ رو متوقف کنه و به فکر بازگشت به ایران بیفته. از همون طرف هم عثمانی نماینده ای رو فرستاد و یک عهدنامه بین دو طرف امضا شد. نادرشاه میتونست پیروز این جنگ باشه و میتونست قلمرو خودش رو گسترده تر کنه، ضربات مهلکتری رو هم به عثمانی ها وارد کنه. ولی خب دیدیم عثمانی وقتی که از روبرو حریف نادر نشد، در داخل ایران از یک شورش پشتیبانی کرد. دوستان سلام، من آرمان هستم و به دیپ پادکست خوش اومدید. منبع ما در این ویدیو کتاب نادرشاه افشار جهانگشای شرقه. دوستان عزیزی که از این ویدیو با ما همراه شدن، قسمت‌های اول و دوم رو در توضیحات گذاشتم. میتونید تشریف ببرید اول قسمت‌های اول و دوم رو ببینید و بعد تشریف برید به قسمت سوم و پایانی از زندگی نادرشاه افشار. وقت رو تلف نکنیم، بریم به سراغ قسمت سوم از زندگی نادرشاه افشار. نادر برخلاف میلش یک عهدنامه صلح با عثمانی امضا کرد و به طرف ایران برگشت تا شورش‌های ایران رو آروم بکنه. به کمک نصرالله میرزا تونست آشوب سام میرزا رو بخوابونه و در نبردی سام میرزا رو در شیروان شکست بده. سام میرزا هم بعدها دستگیر شد و به مجازات هم رسید. در همین مدت فردی به اسم محمد تقی‌خان بیکلر بیگی در فارس اعلام استقلال کرد. افرادی رو هم به فارس فرستاد و در اونجا هم درگیری شکل گرفت و اون آشوب رو هم تونست بخوابونه. بعدن یک قوای جمع‌آوری کرد و دوباره به داغستان لشکرکشی کرد. این بار تونست گوشمالی خوبی به داغستانی‌ها بده و اون منطقه رو در سلطه خودش نگه داره. اما این تحولات رو به خوبی عثمانی‌ها داشتن رصد می‌کردن. عثمانی به اهداف خودش رسیده بود و ایران دچار آشوب شده بود. یک سپاه هم عثمانی آماده کرد و به سمت مرزهای ایران به راه افتاد. این بار تصمیم داشتن به سمت ایروان حرکت کنند و در اونجا با سپاه ایران وارد نبرد بشن. این خبر به نادرشاه رسید. نادرشاه که تازه تونسته بود اوضاع و احوال ایران رو یک مقدار آروم بکنه، مجدداً باید خودش رو برای یک درگیری دیگه آماده میکرد. این بار دوباره عثمانی عهدنامه ها رو زیر پای خودش له کرده بود و دوباره به سمت ایران حرکت کرده بود. در تمام طول این مدت عثمانی ها هیچ وقت آروم نمیشستن و مدام برای ایران مزاحمت ایجاد میکردند. نادرشاه از گوکچه به طرف قارس رفت و بعد هم به طرف ایروان حرکت کرد. در مراد تپه اردوگاه زد. در منطقه قارس یک نبرد خونین بین سپاه ایران و عثمانی در گرفت. عثمانی این بار اومده بود تا پیروز ماجرا بشه و اون شکست هایی رو که خورده بود انتقامش رو در مرزهای ایران بگیره. تعداد سپاهیان عثمانی خیلی بیشتر از تعداد سپاهیان ایران بود، اما از اون طرف نادر 40,000 سرباز ذخیره رو کنار گذاشته بود تا از جناح چپ به سپاه عثمانی حمله بکنن. اعتقاد داشت که جناح چپ سپاه عثمانی در منطقه قارس نقطه ضعف این سپاهه. جنگی شکل میگیره، سربازان زیادی جونشون رو از دست میدن و همون حرکتی رو که نادر پیش بینی کرده بود انجام میده. از جناح چپ با 40,000 سرباز ذخیره میزنه به سپاه عثمانی. نتیجهش هم پیروزی اولیه نادر بود. سپاه عثمانی چاره ای نداشت جز اینکه عقب گرد کنه و کلن منطقه رو ترک بکنن. در ابتدا نفرات نادر به دنبال عثمانی ها راه افتادن، ولی نادر دستور داد که این کار را انجام ندن. نادر گفت اینها آذوقه ای ندارن، به احتمال زیاد همون حوالی میمونن تا نیروی کمکی براشون برسه و باید خودمون رو برای یک نبرد دیگه آماده کنیم. این اتفاق 3 روز بعد افتاد. 3 روز بعد سپاهیان صربستانی و رومانیایی به کمک سپاهیان عثمانی اومدن. توپخانه های عثمانی هم آماده حرکت به سمت ایران شدن و همه چیز میرفت تا عثمانی پیروز ماجرا بشه. تعداد نفرات این بار از دفعه قبل هم بیشتر بود. یک نبرد خونین دیگه شکل گرفت. هدف نادر این بار مقاومت بود. تا جایی که بشه مقاومت کنه و موج دوم رو از ناحیه‌ای که عثمانی انتظار نداره بر پیکره عثمانی وارد کنه. همین اتفاق هم دوباره افتاد. مقاومت ایرانی ها کارساز شد، موج دوم از یک جناح دیگه زد به دل عثمانی ها و توپخانه عثمانی به دست پادشاه ایران و سپاهیان ایران افتاد. عثمانی یک بار دیگه شکست خورد. ناچار شدن عقب نشینی کنن. حتی سردارانشون رو هم در این راه از دست دادن. غنایم بسیار زیادی هم به دست ایرانی ها افتاد. فردای اون روز موج بعدی حملات عثمانی ها شروع شد. اومده بودن تا توپخانه های خودشون رو پس بگیرن و ادوات جنگی رو که از نبرد روز قبل جا گذاشته بودن دوباره در اختیار خودشون بگیرن. اما این سپاه که موج سوم حمله عثمانی ها بود بسیار سپاه ضعیف و بی‌نظمی بود. نادر این سپاه رو هم تونست به راحتی شکست بده و چند پاشای عثمانی هم در این جنگ کشته شدند. پیروز نبرد قارس نادرشاه بود. نادرشاه تونست پیروز جنگ قارس بشه. وقتی یه نگاه کلی به ماجرا میکنیم همه چیز به نفع نادرشاه داره تمام میشه و همه چیز به سود ایرانه و ایران میتونه به این قضیه افتخار کنه که این کار رو هم اون زمان انجام میدادن. اما از اون طرف وقتی که یک نگاهی به کل ماجرای نادرشاه میکنیم تماما جنگ بوده. در این دوران مردم ایران به سطوح اومده بودن و کسی تمایلی به ادامه جنگ نداشت. نه فقط مردم ایران، سربازانی که در سپاه نادر میجنگیدن و همچنین خیلی از سرداران نادر از این جنگ ها خسته شده بودن. یک مقدار اختشاش هم بر سر همین قضایا در داخل سپاهیان نادر شکل گرفته بود. طرف عثمانی هم به همین صورت بود. اونها هم دیگه تمایلی به جنگیدن نداشتن. هر چقدر که میجنگیدن مدام شکست میخوردن. تلفات و هزینه های زیادی میدادن. در نهایت هر دو طرف تصمیم گرفتن که یک عهدنامه قطعی امضا بکنن و برای همیشه دست از این جنگ های خونین بکشن. در ساوج بلاق نمایندگان دو طرف در کنار هم جمع شدن و اونجا یک عهدنامه امضا شد و برای همیشه به این جنگ های خونین پایان دادند. نادرشاه در اواخر عمر شخصیتی بسیار عصبی و غضبناک پیدا کرده بود و به خیلی از اطرافیانش هم بدبین شده بود. تا حدودی هم حق داشت. اختشاشاتی در داخل سپاهیان نادر شکل گرفته بود و خیلی از سرداران سپاه نادر به دنبال حذف نادرشاه بودند. تعداد جنگ ها هم زیاد شده بود و تا حدودی میتونیم بگیم تقصیر خود نادر هم نبود. اختشاشات تمومی نداشت و کلاً منطقه ملتهبی شده بود. علوی خان پزشک هندی نادر به سفر حج رفته بود و خبری ازش در دست نبود. نادر هم بسیار افسرده شده بود. از اون طرف همچنان افسوس کور کردن پسرش رو میخورد و از این قضیه بسیار ناراحت بود. یک سری بیماری های جسمی هم به سراغ نادر اومده بودن. شرایط روحی روانی هم دوباره در اوج تزلزل خودش بود. درباریان یک پزشک فرانسوی هم برای نادر استخدام کردن، ولی خب این پزشک فرانسوی هیچ وقت نمیتونست کار همون علوی خان رو برای نادر انجام بده. نادر گفتیم که خیلی به اطرافیانش بدبین شده بود. جدا از این یک اقدام دیگه‌ای که انجام داد مالیات ها رو افزایش داده بود که این قضیه اصلا خوشایند مردم ایران مخصوصا منطقه خراسان نبود. تمامی این اقدامات هم به آشوب های ایران بیشتر دامن میزد و تعداد این آشوب ها رو بیشتر میکرد. از اون طرف به سرداران سپاه خودش خیلی شک کرده بود. یکی از اونها فردی بود به اسم علی قلی خان. دستور داد که علی قلی خان و طهماسب خان که از سرداران سپاه نادر بودند هر دو مالیات‌های سنگینی رو به نادر پرداخت بکنن. علی قلی خان از این قضیه امتناع می‌کنه ولی طهماسب خان با این قضیه کنار میاد و میگه بهتره که این مالیات رو پرداخت بکنیم و به این آشوب‌ها دامن نزنیم. ولی خب علی قلی خان نمی‌خواست تسلیم این قضیه بشه. در نهایت هم طهماسب خان توسط علی قلی خان مسموم میشه و از دنیا میره. این قضیه خیلی نادر رو خشمگین می‌کنه و یک جنگم با علی قلی خان به راه میندازه. افزایش مالیات، چند دستگی بین فرمانده‌های سپاه و بدبینی نادر نسبت به اطرافیانش باعث شده بود تا ملتهب‌ترین منطقه فرماندهی خود نادر باشه. در این دوران تنها یار وفادار نادر فردی بود به اسم احمد خان عبدالی که در بسیاری از نبردها با نادر همراه بود. نادر به همراه سپاهیانش در قوچان یک اردوگاهی میزنه. علاوه بر سپاهیانش فرمانده‌های این سپاه‌ها هم حضور داشتن. یک شب احمد خان عبدالی رو صدا میکنه و یک مأموریت خطیر به احمد خان عبدالی میده. به احمد خان میگه که اصلا در امنیت قرار نداره و احساس میکنه که حتما یک نفر میخواد جونش رو بگیره. بیراه هم نمیگفت. فرمانده هایی در سپاهش بودن که به دنبال کشتن نادر بودن و دیگه تمایلی به این جنگ ها نداشتن. از احمد خان عبدالی میخواد که تا صبح نشده حتما این آشوب ها بخوابه و این فرمانده هایی رو که بهشون بدبین شده کلن دستگیر کنه و کتبسته به سمت نادر بیاره. احمد خان هم این مأموریت رو بر عهده میگیره و میزنه به دل سپاهیان نادر. یکی از خواجه سرایان متوجه این قضیه میشه و همین خبر رو به صالح بیک میده. صالح بیک هم یکی از افراد سپاه نادر بود که به دنبال قتل نادر میگشت. صالح بیک به سمت موسی بیک افشار، قرج بیک افشار و محمد خان قاجار میره. چهار نفری تصمیم میگیرن که شبونه به سمت خیمه نادر برن و کلن کار نادر رو یک سره بکنن. قبل از اینکه نادر بخواد اینها رو دستگیر بکنه، اینها نادر رو به قتل برسونن. البته بر سر اینکه چند نفر به داخل خیمه نادرشاه رفتن و چند نفر در این قتل مستقیما حضور داشتن، کلن اختلاف نظر زیاده. ولی خب در این کتابی که ما در اختیار داریم، این چهار نفر به داخل خیمه نادرشاه میرن. شبون نادرشاه از خواب بیدار میشه و با این چهار نفر درگیر میشه. موفق میشه دو نفرشون رو هم بکشه. ولی خب ضربات بسیار زیادی رو به نادرشاه وارد میکنن. عده‌ای میگن صالح بیک فردی بود که ضربه نهایی رو زد و عده‌ای میگن محمد خان قاجار نادر رو به قتل رسوند. هر چی که بود، همون شب نادرشاه توسط اطرافیانش به قتل رسید و یکی از تاثیرگذارترین پادشاهان تاریخ ایران به تاریخ پیوست. ایرانی که نادر ساخته بود طول و عرض جغرافیایی وسیعی پیدا کرده بود. خیلی شباهت به فلات باستانی ایران در زمان هخامنشیان داشت. اگر از عزیزانی باشید که از قبل ما رو دنبال کرده باشن، ما زندگی نامه کوروش کبیر رو ساختیم و راجع به فلات پهناور ایران در زمان هخامنشیان صحبت کردیم. در زمان نادرشاه، چیز در حدود 2000 سال بعد، دوباره این فلات داشت شکل می‌گرفت و دوباره این قلمرو پهناور داشت ایجاد می‌شد. که البته خب عمر نادر کفاف به این کار نداد. بعد از مرگ نادرشاه، برادرزادش فردی به اسم عادلشاه که در هرات بود سریعا خودش رو به مشهد میرسونه و تمامی بازماندگان نادرشاه رو میکشه. تمامی پسرهای نادرشاه رو از دم تیغ میگذرونه. نه تنها پسرهاش، که زنان نادرشاه رو هم به قتل میرسونه. حتی گفته میشه یکی از همسران نادرشاه حامله بود، به اون هم رحم نکرد و اون رو هم کشت. تنها کسی رو که از این خانواده زنده نگه داشت فردی بود به اسم شاهرخ میرزا. شاهرخ میرزا فرزند رضا قلی میرزا بود، همون فرزند ارشد نادرشاه که چشماش کور شده بود و نوه دختری شاه سلطان حسین صفوی هم به حساب میومد. این فرزند رو زنده نگه داشت چون پیش خودش گفت شاید یک روزی مردم ایران بخوان فردی از صفویه به پادشاهی برسه، که این فرد هم میتونه رابطه ای با صفویه داشته باشه و هم یک رابطه ای با افشاریه. روی این حساب شاهرخ میرزا رو زنده نگه داشت. برادر عادلشاه هم در تبریز تاجگذاری کرد. ولی بر سر اون ایرانی که گفتیم چی اومد؟ اون ایرانی که نادر به وجود آورده بود، اون کشور کلاً فروپاشید و کلاً از بین رفت. به فاصله کمی بعد از قتل نادرشاه، تمامی جناح‌های قدرت قسمت‌های مختلفی از ایران رو در اختیار خودشون گرفتن. احمد خان عبدالی منطقه افغانستان رو در اختیار گرفت. از اون طرف قاجاریه شمال ایران و مخصوصاً منطقه مازندران رو به عنوان منطقه قدرت در نظر گرفت. برادر عادلشاه در آذربایجان موند و از اون طرف خود عادلشاه خراسان رو مقر خودش در نظر گرفت. در این دوران کریم خان زند با کمک قوای بختیاری به سمت اصفهان رفتن و اصفهان رو در اختیار خودشون گرفتن. تونستن تا حدودی جو ایران رو آروم بکنن. هم کریم خان زند و هم خوانین بختیاری به قدرتی رسیده بودن تا بتونن تاج پادشاهی رو بر سر خودشون بذارن، ولی این کار رو انجام ندادن. کریم خان زند تمایل داشت تا فردی از صفویه مجدداً پادشاه ایران بشه. در این مدت حکومت عادلشاه توسط برادرش از بین رفته بود. کریم خان زند مجدداً تونست یک مقدار ثبات رو به ایران بیاره. فردی از صفویه هم پادشاه ایران شد، فردی به اسم شاه اسماعیل ثالث. ولی خب اون هم راه به جایی نبرد. کریم خان تونست قدرت خودش رو بیشتر بکنه و تقریبا نفر اول ایران بشه. خیلی از توایف هم با کریم خان زند عهد و پیمان بستن و همه اینها از خود کریم خان خواستن تا خودش تاج پادشاهی رو بر سر خودش بذاره و پادشاه ایران بشه. در اون زمان کریم خان نفر اول ایران شد، تاج پادشاهی رو بر سر خودش گذاشت و ایران وارد دوره جدیدی از تاریخ خودش شد و به همه هم گفت که به من پادشاه نگید. لقب خودش رو وکیلور رعایا گذاشت. دوباره ایران وارد یک دوره ثبات شد. با مرگ کریم خان زند، آقا محمد خان قاجار به قدرت رسید و سلسله قاجاریه سلسله رسمی و حکومت رسمی ایران شد. در تمام طول این مدت هم بازماندگان صفویه و هم بازماندگان افشاریه در رفاه زندگی می‌کردند و کریم خان برای هر دو جناح احترام بسیار خاصی قائل بود. افشاریه همچنان در خراسان بود و در زمان کریم خان زند خراسان محل قدرت افشاریه بود. کسی هم به دنبال احیای سلطنت افشاریه نبود. کریم خان خیلی خوب میتونست توازنی بین جناح‌های قدرت ایجاد بکنه، گرچه این رو هم بگیم همچنان با قاجاریه دچار مشکل بود. آقا محمد خان قاجار وقتی که روی کار اومد، علاوه بر اینکه خانهای زندیه رو سرکوب کرد، از اون طرف به خراسان رفت و با مدعیان سلطنت افشاریه هم درگیر شد. خیلی از افراد و بازماندگان افشاریه ناچار شدن اصلا تو اون دوران ایران رو ترک بکنن. یکی از اونها فردی بود به اسم نادر میرزا. نادر میرزا میشد نبیره نادرشاه. نادر میرزا به دنبال این بود که دوباره بتونه سلطنت افشاریه رو به ایران برگردونه، ولی خب اجازه ورود به ایران رو نداشت و آقا محمد خان قاجار علاوه بر زندیه برای افشاریه هم خط و نشون میکشید. وقتی که آقا محمد خان قاجار از دنیا رفت، فتح علی شاه جانشین اون شد. ایران هم یک مقدار دچار آشوب شده بود. فرصتی پیش اومد تا نادر میرزا به ایران بیاد. نادر میرزا به ایران میاد و البته این رو هم بگیم روابطی هم همچنان در ایران داشت، با اینکه خارج از ایران بود ولی میتونست پیغامهایی رو برای دوستانش در خراسان بفرسته. وقتی که به ایران میاد، ادعای سلطنت و بازگردوندن سلطنت افشاریه رو میکنه. خبر بازگشت نادر میرزا به ایران به گوش فتحعلی شاه قاجار هم رسید. فتحعلی شاه دستور داد تا نادر میرزا رو دستگیر بکنن. نادر میرزا رو دستگیر میکنن، به پیش فتحعلی شاه قاجار میارن. اول چشمهاش رو کور میکنه، بعد زبونش رو میبره و بعد کلن به قتل میرسونه نادر میرزا رو. با مرگ نادر میرزا آخرین مدعی بازگشت سلطنت افشاری هم از دنیا میره و دودمان قاجار سالها پس از این ماجرا همچنان به سلطنت خودشون در ایران ادامه دادند.